از متفاوت میان ماست. احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
عصرتون بخیر سروران ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی بودید با صحبت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. و حالا که رسیدیم به ساعت 16:30 دعوت میکنم همراه ما باشید، شما شنونده خوب رادیو معارف، با برنامه اندیشه آفتاب به مدت 27 دقیقه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. سپاسگزارم که برنامه اندیشه آفتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید و مجالی که در تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شما رو با فضای مباحثی که حضرت امام در حوزه های مختلف علوم اسلامی ورود پیدا کردن و کمتر از اونها گفته شده، شنیده شده و بیشتر در حوزه مباحث سیاسی و مباحث فقهی از حضرت امام رحمت الله علیه شنیدیم، در مجموعه اندیشه آفتاب با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی مطالب خوبی رو در حوزه های علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام میشنویم. در آغاز برنامه ضمن تشکر از کارشناس محترم خدمت ایشون عرض سلام دارم. جناب استاد صاحبی سلام علیکم.
به نام خدا، عرض و سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. ما در مجموعه اندیشه آفتاب در چند برنامه اخیر بعد از اینکه خب دیدگاه های حضرت امام رو به شکل تفسیری در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مطرح کردیم، به تناسب مباحث اشاره کردیم که حضرت امام در آثار خودشون گاهی به شخصیت‌ها و رجال می‌پردازند، گاهی در نقد اونها، گاهی تمجید اونها مطالبی اشاره می‌کنند. به شکل مستقل گفتیم در باب هر یک از این شخصیت‌ها ورود پیدا کنیم و ببینیم دیدگاه حضرت امام در باب این شخصیت‌ها و دیدگاه‌های اونها در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی چیست. با تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی در ابتدای این بحث اشاره کردن، ناظر به علوم ما مباحث رو دنبال میکنیم. از دانش فلسفه هم شروع کردیم و در آثار حضرت امام نگاه ایشون رو به فلاسفه مورد توجه قرار دادیم. ابتدا در فضای فلسفه مغرب زمین از فیلسوفان یونان باستان همچون افلاطون و ارسطو و طیفی از متفکرین بعد از ارسطو همچون فلوتین یاد کردیم و بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم و بر اساس رویکرد و مکاتبی که در حوزه فلسفه اسلامی داریم، فیلسوفان فلسفه مشار رو با شخصیت‌های جناب فارابی و بیشتر جناب ابن سینا و برخی از شاگردان ابن سینا همچون بهمنیار و در ادامه جناب خواجه نصیر طوسی رو مورد توجه قرار دادیم و مطالبی رو جناب استاد صاحبی در این زمینه از دیدگاه حضرت امام ناظر به این شخصیت ها اشاره کردن. از حکمت اشراق و فیلسوفان فلسفه اشراقی هم یاد کردیم، به خصوص مرحوم سهروردی و روی کردیشون، و نهایتا از مکتب شیراز در کنار مکتب اصفهان و کنار فلسفه مشروعی اشراقی از مکتب شیراز هم در جلسات گذشته یاد کردیم، به خصوص شخصیت معروف محقق دوانی. و بعد هم وارد بررسی شخصیت جناب میرداماد از دیدگاه حضرت امام شدیم. به تبع بر اساس تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی داشتن و مکاتب فلسفی رو مطرح کردن و شخصیت ها رو به این شکل تاریخی پیش اومدن، بنده به زعم خودم از برنامه امروز وارد اندیشه های ملا صدرا و نگاه حضرت امام به جناب ملا صدرا باید بشیم. اگر درست گفتم جناب استاد صاحبی، ادامه بحث رو حضرت عالی شروع کنید و مورد اشاره قرار بدید.
بله، بعد از بیان این که در مورد حکمت سینوی و حکمت اشراق و تلفیقی که خواجه نصیر الدین طوسی علی الله مقام شریف میان فلسفه و کلام انجام داد و بعد از خواجه مکتب شیراز پدید اومد که نوعاً خصلت جدلی داشت و بعد از اونم مکتب اصفهان وجود اومد که سایر مشارب فلسفی قدما رو در خودش حفظ و بازسازی کرده بود و اشاره شد به این که مکتب اصفهان به یک جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمیشه، به خاطر اینکه در درون این مکتب افزون بر حلقه میرداماد و شاگردانش که به مکتب یمانی معروف بودند، حکمت ایمانی شیخ بهایی، حکمت تطبیقی آقای حکیم میر فندرسکی و حکمت تنزیهی رجب علی تبریزی و حکمت متعالیه جناب صدر علی الله مقام شریف مطرحه و جای داره. الان ما میخوام بپردازیم به حکمت متعالیه. این مکتب دارای عناصر و یه مؤلفه‌های خاصیه که آثار علمی گذشتگان رو در یک دستگاه فلسفی متعال هویت جدید بخشیه و تونسته نتایجی براش متفرع کنه که فلاسفه گذشته از اون غافل بودن. مکتب متعالیه رو میتونیم بگیم نقطه وصل تفکرات کلامی، فلسفی و عرفانیه که با استفاده از میراث فکری فلاسفه پیشین و بنا نهادن یک مکتبی خاص، فلسفه رو نه تنها در روش بلکه در محتوا هم متحول کرد. خب جناب ملا صدر علی الله مقام شریف، فیلسوف، بنیانگذار حکمت متعالیه و معروف به صدر الدین شیرازیه که در سال 979 در شیراز در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومد. پدر او از علما و یکی از کارگزاران حکومت صفوی بود. جناب ملا صدر در شهر شیراز علوم مقدماتی رو که پشت سر گذاشت، در حدود 25 سالگی به قصد تکمیل معلومات خودش راهی قزوین شد. در این میان وقتی به شهر کاشان میرسه، در اون شهر از محضر ضیاءالعرفای رازی بهره میبره، دو سال اونجا متوقف میشه، بعد راهی قزوین میشه، 4 سال در قزوین میمونه و در سال 1006 هجری به اصفهان میره.
بله،
تو اون زمان هم خب شاه عباس صفوی رسما اصفهان رو به عنوان یک مرکز علمی و پایتخت قرار داده بود. لذا ملا صدر تو این 6 سالی که در اصفهان بود از استادانی چون شیخ بهایی که در فقه و اصول، ریاضیات، تفسیر و حدیث ازش بهره برد و از میردامادم در فلسفه و دیگر رشته های علوم عقلی استفاده کرد و از این دو استاد اجازه نقل حدیث دریافت کرد. البته جناب صدر علی دو استاد به بزرگی یاد میکنه، خیلی بهشون احترام میذاره، خیلی تکریمشون میکنه. ملا صدر در سال 1012 به شیراز برمیگرده و در مدرسه منصوریه شیراز به درس و بحث میپردازه، ولی خب حالا این بیپروایی او در بیان مباحث دقیق فلسفی و علوم عقلی موجب یک تنشی میان او و برخی علمای شیراز میشه. تا اونجا پیش میره که برخی از اونها اون رو تکفیر میکنند و لذا مهاجرت میکنه به کاشان. دوباره برمیگره به شیراز. حالا این برگشتش یه عمق خاصی پیدا کرده در علوم عقلی و در علوم حدیث و یه دیدگاه حکیمانه داره، دوباره سبب اعتراضات یه عده میشه، لذا دیگه موندن براش سخت میشه در شیراز. از شهر شیراز برای بار دوم خارج میشه، میره به طرف قم و مهاجرت میکنه به قم در مدرسه آستانه که الان مدرسه فیضی است. اون چی که در شواهد تاریخی اومده اینه که ملا صدر در این دوره از حیات علمی خودش باز مورد آزار برخی افراد سطحی نگر و ظاهربین در همین قم قرار گرفت. لذا جناب صدر مهاجرت کرد به روستای کهک قم و اونجا مشغول به یک سری ریاضت‌های سخت شرعی شد. که الان دوران این ریاضت معلوم نیست، اما اینطوری که از نوشته ها استفاده میشه که از سن 43 سالگی شروع میکنه به ریاضت در این روستا، علاوه بر تهذیب نفس میپردازه به نگارش بزرگترین کتابش یعنی اسفار عربه. این کتاب سبب معروفیت جناب صدرا میشه، لذا امام قلی خان فارس که حکمران فارس بود ازش دعوت میکنه که به شیراز برگرد. جناب صدرا در یه مسافرتی که میره به مکه در سال 1050 در بصره هنگام بازگشت از سفر حج فوت میکنه و پیکرش در نجف دفن میشه. خب این یک زندگی خیلی جمع جوری از جناب صدرا است. امام خمینی علی الله امام شریف ملا صدرا رو با یه تعابیر بزرگی در آثار خودش یاد میکنه، بعضی تعابیر عجیبه، از جمله مولانا الفیلسوف صدر الحکما والمتالهین، محقق فلاسفه، فخر طایفه شیعه. این عباراتی که امام برای فیلسوف معظم، فیلسوف کبیر، حکیم بزرگ، شیخ العرفاء الکاملین، شیخ مشایخ الاولیاء والحکما، صدر الصدور المتالهین والعرفاء و در نهایت مؤسس قواعد الهیه، امام خیلی از صدرا به بزرگی یاد میکنم. ببینید مولا صدرا در این زندگی پرفرازی که داشت لحاظ علمی، خب شاگردان بزرگی هم تربیت کرد، شاگردانی که اینا در ترویج شریعت محمدی سهم بسزایی در فلسفه ایرانی داشتند، از جمله اونا مولا محسن فیض کاشانیه. خب فیض کاشانی که از علمای بزرگ شیعه در سده 11 هجریه که به دلیل قوت و مهارت در علوم عقلی و نقلی از فاضلان نادر در زمان خودش بوده، خیلی هم پرکار، خیلی جامع. خب البته آقای فیض کاشانی داماد ملا صدرا بوده و لقب فیض رو هم ملا صدرا بهش میده. شخصیت دوم از جمله شاگردان آقای صدرا ملا عبدالرزاق لاهیجیه که به عنوان یک حکیم، یک متکلم قهار در این 4 قرن اخیر ظهور و بروز پیدا میکنه، خیلی هم پرکاری بوده، این هم داماد ملا صدرا بوده و از طرف خود جناب صدرا به فیاض ملقب میشه. از دیگر شاگردان آقای ملا صدرا ملا حسین ابراهیم تنکابونی، میرزا جانی، ملا عبدالرشید، میرزا قوام الدین نیریزی و کسان دیگه که الان مجالش نیست که همه را معرفی کنیم.
از اینا بعد همون فیض کاشانی یا فیاض لاهیجی معروفن دیگه.
بله بله.
خب خیلی ممنون جناب استاد، اگه اجازه میفرمایید ما در این بخش از برنامه فرصتی از سایفمنده محترم بگیریم، انشالله در بخش بعدی برنامه با ادامه توضیحاتی که در باب فلسفه ملا صدرا و شخصیت ایشون و نهایتا دیدگاه حضرت امام ناظر به جناب ملا صدرا داریم مباحث رو دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در مجال امروز در باب دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه درباره شخصیت بزرگ فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه جناب ملا صدراست. در بخش اول برنامه امروز جناب استاد صاحبی به زندگی نامه جناب ملا صدرا و نهایتا شاگردان ملا صدرا اشاره کردن. خب جناب استاد ادامه مباحث رو بشنویم.
گفتیم که امام از جناب ملا صدرا خب تعابیر خیلی بلندی یاد میکنه، نظیر همون فخر طایفه شیعه. امام در یه نامه که به آقای گورباچوف مینویسه از مبانی محکم فلسفی ملا صدرا هم یاد میکنه.
بله
امام در مواردی تأکید داره بر جایگاه جناب ملا صدرا در فلسفه و این عبارات از امام صادر شده، ملا صدرا و ما ادراک ملا صدرا، این عبارات رو امام داره. البته بو علی همین عبارات رو داره امام. البته جناب ملا صدرا دارای آثار و تألیفات زیادیه. آثار فلسفی و عرفانی ملا صدرا چند نوعان و چند دسته هستن. از جمله از آثار فلسفی و عرفانیش همین حکمت متعالیه و اسفار اربعه عقلیه سلوکیه که حالا بزرگترین و جامعترین کتاب ملا صدراست که مشتمل بر امور عامه، جوهر، عرض، نفس، مبدع و معاده. حالا ملا صدرا این کتاب رو بر چهار سفر عرفانی تطبیق داده و تنظیم کرده. امام این کتاب اسفار اربعه رو یک دوره کامل تدریس داده، یک دوره کامل رو تدریس داده.
مشخصه که شاگردان امام کیا بودن اون دوره؟
شهید مطهری بود تو این کتاب یک دوره، ولی البته منظومه رو امام سه دوره درس داده، ولی اسفار رو امام یک دوره منهای اون باب پنجم و چهارمش رو دیگه که الان بحثایی هستن که خیلی مرتوجه نیست درس نداده،
نگفت
جواهر و اعراض، ولی یک دوره درس تعلیقات فاخری هم امام اونجا داشته که متأسفانه الان در دست ما نیست. از جمله آثار فلسفی آقای صدرا شواهد ربوبیه فی مناهج سلوکیه است که این کتاب تلخیص آراء ملا صدراست و از حیث جامعیت و داشتن مبانی و آراء فلسفی و عرفانی بی‌نظیر این کتاب. همچنین رساله عرشیش درباره مبدع و معاده، یا تعلیقات جناب صدرا بر الهیات شفا، یا تعلیقات صدرا بر حکمت اشراق، اینا نوعا به قلم فلسفی و عرفانی نوشته شده. از کتاب‌های فاخری که امام جناب صدرا نوشته تفسیر قرآن کریمه و شرح بر اصول کافی. شرح ملا صدرا بر اصول کافی یک شرح بی‌نظیریه که استفاده از روایت اهل بیت در معضلات و مشکلات علم عالی و حکمت متعالی جناب صدرا رو یاری کرده، خیلی دقیق قلم زده و تا کنون در این چهار قرنی که گذشته احدی مثل ملا صدرا بر شرح اصول کافی شرح نداده، هرچند که این شرح ناقصه، یعنی کامل تمام اصول کافی رو شرح نداده، ولی همون قدرش هم خیلی زیبا ورود کرده. از جمله دیگر آثار فاخر جناب صدرا اسرار آیاتشه که این کتاب شرح و تعویل و تفسیر آیات قرآنیه که خیلی زیبا قلم زده شده. به باور امام فلسفه ملا صدرا و آثارش اصلا قابل قیاس با فلسفه یونان نیست و کسی که معتقد باشه فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه برگرفته از فلسفه یونانه، این از بی اطلاعی به معارف الهیه، بخاطر که فلسفه جناب ملا صدرا سراسر معارف قرآنی و الهیه. امام خمینی اعلی الله مقامه شریف ملا صدرا را سرآمد اهل توحید میدونه که در برابر گروهی که ملا صدرا را زندیق و صوفی شمردن و لعن و تکفیر کردن دفاع میکنه امام و معتقده که در تمام آثار ملا صدرا ایمان به خدا و پیامبر و ائمه موج میزنه در آثارش. ملا صدرا نه تنها ذره ای میل به تصوف و صوفیگری نداشته، امام اینو داره میگه، بلکه در این زمینه کتاب نوشته، کتاب کسر اسنام جاهلیه در رد تصوف. امام میگه این لعنها و تکفیراتی که به آقای صدرا داده میشه هیچ ضرری به مقام صدرا وارد نمیکنه، بلکه حسنات او رو
بیشتر میکنه
و ارتقاء وجودی بهش میده. این عین عبارتی که امام در 40 حدیث خودش گفته، ارتقاء وجودی بهش میده. یعنی صافا ما الان در همین دوره هم گرفتاریم توی زمینه نسبت به جناب آقای صدرا، هنوز لعن و تکفیر اینا برقراره. ببینید امام در یک نامه اخلاقی این نوشته رو داره که یه روزی جناب ملا صدرا در مرقد حضرت معصوم سلام الله علیها نشسته بود. دید یک کسی داره او رو لعن میکنه. حالا اون ملا صدر رو نمیشناخت، داره لعن میکنه. ملا صدر رو پرسید چرا ملا صدر رو لعن میکنی؟ گفت که قائل به وحدت واجب الوجوده. ملا صدر گفت پس او رو لعن کن. نه امام نداره میگه. امام میگه این جریان حتی اگر قصه هم باشه، حتی اگر قصه باشه، یعنی صحت هم نداشته باشه، میگه اما از یک واقعیت دردناک در حکایت میکنه.
درکی از مباحث عمیق توحیدی نداشته.
وحدت وجود. اصلا وحدت شخصی وجود چیه؟ یعنی توحید. چون ما وقتی ما بحث توحید میکنیم، توحید ظاهر مال عامه، اما توحید وجودی مال عرفاست. یعنی واقعا این آقا که لعن میکنه جناب صدرها رو به خاطر اینکه جناب صدر گفته وجود واجب واحده، پس مگه قائل به تعددی؟ اون میگه شرک واحد. خب لذا امام میگه که واقعا دردناکه که در زمانهای خودش هم این مطلب بوده. امام میگه که انکار این قبیل مسائل گناهی نابخشودنیه. یکی این مسائلی که بحث شخصی وجود. متاسفانه الان اهل تفکیک از این سرخن هی دنبال اینن که مثلا امثال ملا صدرا و ابن عربی رو بزنن زمین، چه چیزی رو میخوان ثابت کنن؟ اینکه من هستم و اینا، به قول جناب سید جلاگو، این طایفه این افراد نه هم بی سوادن، منطق علمی هم ندارن،
نمیشه باشون بحث کرد.
از متون دینی به ظاهرش فقط میدونن، فقط ظاهرش، تو عمقش نمیتونن ورود پیدا کنن. نه امام لذا تو این زمینه ناراحت بوده و نالیده. البته بحث راجب صدرا در این زمینه امام زیاد گفته. حتی راجب فیض امام میگه آقا فیض کاشانی که دیگه حداقل فیض یه خیلی ادعای فلسفه و عرفان نداشه، این اهل حدیث اینا بود، چرا به این آقا تهمت زدید؟ امام لذا امام در نامه‌ای که به سید احمد میده میگه پسرم منکر مقامات سلوکی نباش، که این مقامات که اولیاء الهی داره تهش میکنن یک وجود نفس الامری داره، که این وجود نفس الامریشون با قرآن و احادیث مطابقت داره. چقدر زیبا داری بحثا رو میکنه، حتی این بحثا درکش هم سخته.
بله.
لذا آدمی که نمیدونه نباید ورود کنه، بعد یه ادرم گمراه کنه، یه ادم نادانسته به تبع اون نادون تهمت بزنم به امثال جناب آقای صدرا.
خب یه بخشش هم شاید ناظر به برخی از مباحث باشه که از تاریتون اوائل بس که ورود پیدا میکردید در باب دانش فلسفه اشاره کردید، که به توجه به مقدمات و عمق مباحث که فلسفه داره، هر کسی خب قدرت تحلیل و فهم این سنخ مباحث رو نداره و به همین ظاهر اکتفا میکنه مطرح مونه. و بهترین راه اینه که تا فرا نگرفتیم ورود این چنینی پیدا نکنیم و اهل تکفیر و تقبیح هم نباشیم دیگه. بالاخره اینو مقاماتیست که اهل معرفت با کسب مقدماتی و تحصیب نفس بهش رسیدن دیگه.
بله بله. شاید بگیم بعضی مباحث رو میشه یا شخص بخونه یا بره مدرک بگیره،
بله.
اما در بحث فلسفه و عرفان بحث مدرک نیست، بحث مثلا خوندن نیست، باید حتما شخص استاد ببینه. ما اون غزالی با اون اسم و شهرتی که میبینیم لحاظ
فلسفی
خیلی ضعیف، لذا اومد یه کتاب نوشت تهافت الفلاسفه، چون نتونست درک کنه بعضی از مطالب رو، اونکه یه هوش خوبی داشته علی ظاهر، ولی عملا با شریعت زاویه پیدا کرد. حالا اینه میگم که نوعاً دیریم بحثا امام میگه اینا اسرار الهی هن. باید اهل فنش که استاد دیده، به ویژه عرفان، شیخ بزرگی رو دیده باشه، پیر طریقتی رو دیده باشه، وارد عرفان عملی بشه. خب تا اینجا ما پرداختیم به آثار جناب ملا صدر، بپردازیم به سیری در حکمت متعالیه که ببینیم صدر رو در فلسفه چه کار کرده و فلسفه پیشین چی بوده.
نسته.
در این باب هم امام هم خیلی استفاده از مبانی کرده که ما باید در این بحثایی که الان یا در آینده خواهیم گفت نشون میدیم که امام چقدر متأثر از حکمت متعالی است.
بله.
و این تأثیر امام از حکمت متعالی با یک قلم زیبای ارتقا یافته در آثارش خیلی موج میزنه، نه اینکه فقط بگیم ورداشته، نه، ارتقا هم داده. این هنر امام بوده، ولی واقعا از ملا صدرا خیلی متأثر بوده و این حسابی داره. معلومه امام با ملا صدرا خیلی
معنوس بوده،
همراه بوده و علاقه خاصی بهش داشته. خب این سری که ما در حکمت متعالیه میخوام بپردازیم مربوط به روش‌های معرفتی در علوم عقلیه، که میخوام بگیم روش‌های علوم عقلی تا قبل از صدرا چی بود، اما بعد از صدرا چی شد. حالا این رو ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
درسته. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. و تا از جنگ فرصت برنامه هم چندان باقی نمونده، فرصت نیست که ما ادامه مباحث رو دنبال کنیم. در مجال امروز در برنامه اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب رجال و شخصیت‌های بزرگ اندیشه‌ای در فضای جهان اسلام ما از دیدگاه حضرت امام مباحث رو اشاره می‌کردیم، به شخصیت مولا صدرا جناب استاد صاحبی پرداختن و ابتدا در باب شخصیت جناب مولا صدرا و زندگی نامه ایشون و در ادامه هم شاگردان ایشون رو مطرح کردیم و هم آثار جناب مولا صدرا رو ترسیم کردیم. در بخش پایانی اهمیت و بزرگی جناب مولا صدرا از دیدگاه حضرت امام رو اشاره کردیم که حضرت امام رحمت الله علیه با تعابیر بسیار ویژه‌ای از جناب مولا صدرا یاد میکنن، ضمن این که جناب صدرا رو سرآمد اهل توحید میدونن و در نامه معروفی که به گورباچوف مینویسن که برای آشنایی با مباحث عمیق اسلامی با شخصیت هایی با داشته باشه، از جمله نام جناب مولا صدرا رو در اون نامه معروف حضرت امام مطرح میکنن. لعن و تکفیرهایی که جناب مولا صدرا در دوره خودش از سوی برخی از اهل ظاهر باش مواجه بود، از تمام به اون اشاره میکنه که این افراد در واقع سبب ارتقای وجودی مولا صدرا رو فراهم میآوردن، چون فهمی از مباحث عمیق و حکمی جناب مولا صدرا نداشتن. آنچه که جناب مولا صدرا مطرح میکرد در واقع مباحث دقیق قرآنی و روایی بود که با نگاه عمیق حکمی و عرفانی جناب مولا صدرا این امر شکل گرفت. ما در مجال آینده ادامه این مباحث رو با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. انشاءالله برنامه آینده ما رو دنبال کنید. در پایان برنامه ضمن تشکر از کارشناس محترم که در استودیو برنامه حضور پیدا کردن و مباحث خوبی رو مورد اشاره قرار دادن، از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
قیام کنی
آقای قاضی
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
قیام کنی
آقای قاضی
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.